فصل هشتم، تمرکز روی بیماری های خاص. در فصل قبل روش های اساسی برای بکارگیری روش سیلوا در بیماری ها را عنوان کردیم. راه های دیگری برای استفاده از ذهن در سطح آلفا وجود دارد تا به شما کمک کنند. ما آنها را در این فصل عنوان می کنیم. این امکان نیز وجود دارد که فقط یاد گرفتن روش رفتن به سطح آلفا شما را درمان کند. خانم جی اس که 60 ساله است به یکی از مدرسان ما گفت اگر اتاق را ترک می کنم به این علت نیست که حوصله ام سر رفته است. من سال هاست که التهاب کولون دارم و به طور ناگهانی احساس می کنم که باید به دستشویی بروم. مدرس گفت می فهمم، ولی تعجب نکن اگر این مشکل دیگر هرگز روی ندهد. این مشکل دیگر هرگز روی نداد. فقط با رفتن به سطح آلفا و برنامه ریزی کردن افکار مثبت در خلال آموزش مشکل التهاب کولون از میان رفت. در ماه سپتامبر سال 1980 به زنی به نام لوئیزون گفته بودند که در حال مرگ می باشد. او بیش از یک سال به بیماری التهاب کبد مبتلا بود و پزشک او از او قطع امید کرده بود. بیماری التهاب کبد سراسر وجود او را در بر گرفته بود و امکان درمان وجود نداشت. او مجذوب کتابی درباره روش سیلوا شده بود. پس از مطالعه آن شماره تلفن مؤسسه ما را در دفترچه تلفن پیدا کرد. او برای دوره روش سیلوا ثبت نام کرد. این دوره 2 هفته طول کشید. خانم لوئیز اون می نویسد در خلال هفته‌ای که بین 2 نیمه یک کلاس فاصله بود قرار ملاقاتی با پزشک خود گذاشتم و به دیدن او رفتم. او آزمایش خون دیگری کرد و آنچه را که می دید باور نمی کرد. خون سالم بود. بنابراین او آزمایش خون دیگری داد و همان نتیجه اول را تایید کرد. پزشک نمی توانست بفهمد که چگونه کسی در عرض 1 هفته ممکن است از یک بیماری علاج ناپذیر نجات پیدا کند. او مجبور بود اعتراف کند که من سالم بودم. اکنون بیش از 1 سال است که هنوز سالم هستم. نیمه اول دوره آموزشی روش سیلوا شامل 12 جلسه آلفا می باشد که به طور متوسط هر کدام 15 دقیقه طول می کشد. علاوه بر راهکارهای عمیق کردن آلفا و حل مسئله به سیکل‌های شرطی کردن نیز مخصوصاً به بیخوابی، سردرد و خستگی می پردازد. این سیکل‌های شرطی کردن چگونه در التهاب کبد به لوئیز اون کمک کرد؟ آنها به طور قطع تصریح‌های مثبتی را در بر می‌گیرند که شما یاد می‌گیرید که به بعضی بیماری‌ها مبتلا نشوید، اما التهاب کبدی از آن جمله نیست. آنچه گنجانده شده یک تصریح مثبت کلی است. من همواره ذهن و بدنی کاملاً سالم را حفظ خواهم کرد. من به این مطلب اشاره می‌کنم تا به اهمیت سطح آلفا و شرایط فکری مثبت تأکید کنم. هزاران نمونه وجود دارد که نشان می‌دهد بیماری‌های جزئی و شکایت‌ها در طول آموزش از میان می‌روند بدون اینکه موضوع مورد نظر از هر یک از روش‌های استفاده کند که در فصل‌های قبلی یا در این فصل توصیف شدند. زنی که سالها درد عصب مزمنی در صورتش داشت، در نیمه دوره آموزشی به اطلاع فراگیران در کلاس می‌رساند که دیگر دردی ندارد. یک مسئول بیمه که در طی جلسات کلاس دائما می‌پرسد که چگونه می‌تواند از شر آرتروز دست خود خلاص شود و دائما نشان می‌دهد که انگشتان دستش بسته نمی‌شوند، ناگهان اعلام می‌کند که دیگر آرتروز ندارم و به کلاس نشان می‌دهد که واقعاً آرتروز ندارد. منظور از عنوان کردن این مطلب این نیست که روش‌ها را نادیده بگیرید و فقط در سطح آلفا بمانید، بلکه منظور این است که در بکارگیری روش مزبور به بیماری خاص خود بی‌توجهی نکنید، به این دلیل که بیماری شما ظاهراً پیچیده است یا به این علت که فیزیولوژی مشکل سلامتی شما هنوز کاملاً مشخص نیست. با اشتیاق وارد عمل شوید، کار کنید، هرچه را به ذهنتان می‌رسد انجام دهید. 15 دقیقه در سطح آلفا بگذرانید. خود را در وضع فعلی مجسم کنید. تصویر را به سمت چپ حرکت دهید و خود را سالم کنید. باز هم تصویر را به سمت چپ حرکت دهید و تصور کنید که کاملا سالم هستید. بهبود تجسم سازی برای نتایج بهتر. خانم رابین کاسارجیان یک روان درمانگر متخصص در مهار فشار روانی در دانشکده برنامه ریزی پزشکی هاروارد در بیمارستان دولتی ماساچوست می باشد. در یک همایش درباره تجسم سازی و درمان که در نشست سالیانه انجمن روانشناسی انسانی برگزار شد، از رابین پرسیدند که آیا تجسم سازی در هیپنوتیزم کردن خود دخالت دارد یا نه؟ او پاسخ داد که وقتی تجسم سازی می کنیم ما خود را از خواب مصنوعی بیدار می کنیم. چقدر این حرف درست است؟ هنگامی که استراحت می‌کنیم، نیمکره راست مغز را فعال می‌کنیم. وقتی تجسم سازی می‌کنیم، از نیمکره‌های راست و چپ با هم استفاده می‌کنیم. در این هنگام هوشیارتر، هوشمندتر و بیشتر مسلط هستیم. این کاملاً برخلاف خواب مصنوعی است. هرچه بهتر استراحت کنیم و بهتر تجسم سازی کنیم، بهتر درمان می‌کنیم. قبلاً گفتم که ضرورتی ندارد که در یک صحنه رنگی سراسری یا با جزئیات کامل تجسم سازی کنید. این حرف درست است. هرچه عمیق‌تر آرام بگیرید و هرچه بهتر تجسم سازی کنید، راحت‌تر می توانید به کار درمان خود ادامه دهید. به مرور زمان با عمق بیشتری آرام خواهید گرفت، به مرور زمان با جزئیات بیشتری تجسم سازی خواهید کرد. اما در این حال چرا با بکارگیری این مهارت‌ها، هرچند که خیلی پیشرفته باشند، چرا تا آنجا که ممکن است از امتیاز سلامتی پیشرفته برخوردار نباشیم؟ تمرین هایی وجود دارد که می توانید با انجام دادن آنها تجسم سازی خود را بهتر کنید، چون مجسم کردن خودتان برای درمان خود امری ضروری است. باید تمرین با آینه را انجام دهید. در آینه به خود نگاه کنید، چشمانتان را ببندید و صورت خود را به خاطر بیاورید. چشم های خود را باز کنید، ببینید که چقدر خوب صورت خود را مجسم کرده بودید. اگر بینی، لبها و ابروهایتان را به دقت مجسم نکرده بودید، آنها را در آینه به دقت بررسی کنید. دوباره چشم هایتان را ببندید و صورت خود را مجسم کنید. چشم های خود را باز کنید، صورت خود را بررسی کنید. این دفعه باید بهتر انجام داده باشید. تمرین کلی تر دیگری را که می توانید انجام دهید این است که چیزی را مجسم کنید که در مکالمه ای ذکر شده یا شاید در کتابی خوانده باشید. دوست شما تازه از اتومبیل خود صحبت کرده است. ماشین او را تصور کنید. فکر کنید که اتومبیل او چه شکلی است. برای انجام این کار نیازی به قطع کردن مکالمه نیست. نویسنده ای خانه ای را در کتابش توصیف می کند. درباره آن خانه فکر کنید و تصور کنید که چه شکلی است. این عمل مزاحم مطالعه شما نمی شود. هرچه بیشتر تجسم و تصور کنید، در خلاق شدن مهارت بیشتری کسب می کنید. در این مورد شما مخلوق هستید، چون سلامتی شما دارد خلق می شود. چگونه تجسم سازی انرژی شفابخش را به کار می اندازد؟ هنگامی که شما درباره رفتن به سمت در فکر می کنید، آن فکر در قالب کلمات نیست. برای یک لحظه آن رویداد را در ذهن خود نگه می دارید. شما خود را در حال رفتن به سمت در تصور می کنید. تصویر لحظه ای مثل یک تقاضا در یک رایانه عمل می کند. از رایانه شما یعنی مغز درخواست می شود که باعث شود تا بدن انرژی لازم برای حرکت دادن چنان وزنی در آن مسافت را تولید کند و حرکت لازم پا برای انجام دادن آن رویداد را به وجود بیاورد. بنابراین مغز شما تغییر مورد نیاز در کشش بدن و حرکت عضلانی ضروری را به وجود می آورد. وقتی توقف می کنید تا درباره این عمل ساده فکر کنید، متوجه می شوید که واقعا توانایی حیرت آوری است. درمان اصلاً حیرت آور نیست. درمان هم یک تقاضای ساده از رایانه مغز شماست که به وسیله تصویر ذهنی ایجاد می شود. هنگامی که تصویر درمان در ذهن نگه داشته می شود، تغییرات بدنی لازم به وسیله رایانه مغز فعال می شوند و رویداد انجام می شود. شما می دانید که چگونه به سمت در بروید. انرژی مورد نیاز برای انجام چنین کاری می تواند به جای رسیدن به در، به سوی رسیدن به یک هدف سلامتی هدایت شود که صرفاً با تغییر دادن تصویر ذهنی انجام می شود. شما دوست دارید به طرف در بروید. الان تصمیم می گیرید تا این کار را انجام دهید. برای شما امری بدیهی محسوب می شود. یعنی راه رفتن شما را به آنجا می رساند. راه می روید، به آنجا می رسید. دوست دارید سلامتی خود را به دست بیاورید. دوباره تصمیم بگیرید تا سلامتی خود را به دست بیاورید. برای شما امری بدیهی است که آن قوه تخیل سطح آلفا به شما کمک خواهد کرد تا سلامتی خود را به دست بیاورید. به سطح آلفا می روید و تصویر سازی می کنید. سلامتی خود را به دست می آورید. رابطه های دقیق علت و معلول در زنجیره میان تصور کردن شکست باکتری های متجاوز توسط سامانه دفاعی بدن که به طور واقعی باعث به وقوع پیوستن آن رویداد شدند چه هستند؟ بگذارید پاسخ این پرسش را به عهده آسیب شناسان عصبی ذهنی بگذاریم. به سطح آلفا بروید، خودتان را با مشکل مجسم کنید. تجسم سازی به این معنی است که با ذهن خود چیزی را به خاطر بیاورید که قبلا آن را دیده اید یا با ذهن خود تصور کرده اید. در مغایرت با تصور کردن است که به معنی تصویرسازی با ذهن است درباره چیزی که هنوز با چشمای خود ندیده اید یا قبلا تصور نکرده اید. اگر بدن خود را با آن مشکل دیده باشید، در این صورت مشکلی در تجسم کردن آن مشکل ندارید. یعنی به خاطر بیاورید که آن مشکل چگونه است. مرحله بعدی ایجاد اصلاحات ذهنی در مشکل است. اگر ایجاد اصلاحات چیزی را ایجاب می کند که هرگز آن را قبلا ندیده اید، مثل پیوند پوست روی محل سوختگی یا خرد کردن سنگ کلیه یا حمله کردن گروهی از گلبول‌های سفید در جنگ، در این صورت تصور کنید که چه شکلی است. ما از واژه تصور کردن به جای تجسم کردن استفاده می کنیم، چون چشم شما چیزی را قبلا هرگز ندیده است و هرگز آن را قبلا تصور نکرده اید. مجبور هستید وانمود کنید که می دانید آن چیز چگونه است. شما مجبور هستید آن تصویر را بسازید. چه می شود اگر آن تصویر از لحاظ کالبد شناسی صحیح نباشد؟ هیچ اهمیتی ندارد. مغز شما پیام لازم را دریافت می کند، چون مفهوم آن موجود است و مفهوم درمان است که اهمیت دارد. یعنی آن مفهوم است که برنامه ریزی را انجام می دهد. تصاویر ذهنی زبان مفاهیم هستند. همه این مطالب را به این دلیل به شما می گویم چون هدفی دارم. غیر ممکن است کلیه تصاویر ذهنی مورد نیاز را در این کتاب گنجاند که برای انواع مشکلات سلامتی کاربرد داشته باشند، اما وقتی اصل ساده ای که در پشت سر به کارگیری تصاویر ذهنی برای درمان فیزیکی وجود دارد را فهمیدید، می توانید در هر موقعیتی شرایط را به نفع خود تغییر دهید. تجسم سازی در برابر قوه تخیل در درمان. بعضی ها در مقایسه با تصور کردن، با تجسم سازی احساس راحتی بیشتری می کنند. تصور کردن مثل حدس زدن است و اگر اشتباه حدس بزنیم چطور می شود؟ در امر درمان اهمیتی ندارد اگر اشتباه حدس بزنید، مغز شما می داند منظورتان چیست. اما آنچه قطعا اهمیت دارد این است که در آنچه انجام می دهید احساس راحتی نکنید. احساس راحتی نکردن در تصور کردن در حقیقت به این معناست که من شک دارم. شک ویران کننده است. بنابراین باید در آنچه که انجام می دهید احساس راحتی کنید. آقای آر اس در دوران 60 سالگی درد خفیفی را در قفسه سینه‌اش حس می کرد. وقتی این درد چند مرتبه تکرار شد، او به پزشک خود مراجعه کرد. پزشک او تشخیص داد که او مبتلا به آنژین صدری است، یعنی گرفتگی جزئی رگ‌هایی که به قلب خون می رسانند. پزشک رژیم غذایی و ورزش ملایم را توصیه کرد. آر اس تصمیم گرفت که همچنین از ذهن خود استفاده کند تا رگ‌ها و سرخ رگ‌های قلب باز شوند. او یک لوله بازکن را تصور کرد که در درون رگ‌های قلب او رفته و جرم‌های دیواره رگ‌ها را می‌تراشد. ولی او با این تصور احساس راحتی نمی‌کرد، چون نمی‌دانست که چند رگ به قلب او خون می‌رسانند و آنها در کجا قرار دارند، یعنی در جلو، در پشت یا در دو طرف بدن. در ملاقات بعدی او از پزشک درخواست کرد توضیحی در مورد سامانه گردش خون قلب به او بدهد. در کمتر از یک دقیقه پزشک توضیح مورد نیاز را داد. اکنون آر اس چیزی داشت که از آن پیروی کند. جلسات تصورسازی آلفای بعدی او به کار کردن روی هر کدام از این رگ‌ها در نمای خود اختصاص یافت. در مدت 2 ماه او کاملا عاری از دردهای قفسه سینه بود. اگر در مورد استفاده از کالبد شناسی صحیح در تصویرسازی ذهنی احساس راحتی بیشتری می کنید، قطعاً با پزشک خود مشورت کنید تا اطلاعات ضروری را برای تصویرهای دقیق به دست بیاورید. اگر چنین امکانی وجود ندارد و اگر تصاویر مورد نیاز در فرهنگ لغت معمولی موجود نیستند، به کتابخانه محل خود رفته و از یک کتاب کالبد شناسی استفاده کنید. دوباره برای تشخیص تمایز بین ضرورت و امتیاز می توانیم بگوییم که داشتن تصویر دقیق ضرورت ندارد، ولی همیشه یک امتیاز است. در مورد مشکل رگ خون قلب روش درمان از این قرار است: 1. به سطح آلفا بروید. 2. خودتان را با مشکل قلب در مقابل خود مجسم کنید. شاید تازه از پله ها بالا آمده باشید و دردهای قفسه سینه شروع شده باشند. به طور ذهنی خود را در بالای پله ها تصور کنید. در حالی که دستتان روی سینه است، این کار را برای 1-2 دقیقه انجام دهید. 3. تصویر را کمی به طرف چپ حرکت دهید، در حدود 15 درجه نسبت به حالت مستقیم به طرف چپ، و تصور کنید که اصلاح لازم دارد روی می دهد. چون اصلاح شامل خارج کردن لایه‌ای به نام جرم است که دیواره های رگ‌ها یا سرخ رگ‌ها را گرفته است. تصور کنید که جرم ها دارند حل می شوند، شاید تغییری در کشش خون ایجاد شود که دارد کار را انجام می دهد، یا یک لوله بازکن خیالی یا یک اشعه لیزر، هر طوری که دوست داری تصور کنید که این کار دارد انجام می شود. خوب است، 12 دقیقه وقت صرف کنید تا خود را درمان کنید. 4. دوباره تصویر را کمی به سمت چپ حرکت دهید، تقریباً 15 درجه، و تصور کنید که سامانه گردش خون کاملاً خوب کار می کند و هیچ درد سینه ندارید. از پله ها بالا می روید، راه می روید، تمام فعالیت های خود را انجام می دهید. شما دردی ندارید، 1-2 دقیقه با این تصویر بگذرانید. 5. جلسه را خاتمه دهید. توجه داشته باشید که در مرحله 2 از واژه تجسم استفاده کردیم، ولی در مراحل 3 و 4 واژه تصور را به کار بردیم، چون ما پزشک نیستیم. مرحله اصلاح چیزی نیست که قبلا آن را دیده باشیم، بنابراین ما آن را تصور می‌کنیم. اکنون شما را با مطلبی در مورد قوه تخیل خودتان آشنا می‌کنم، شاید شوکه شوید. توانایی غیر عادی قوه تخیل. کشف کردند که وقتی قوه تخیل تصویری را خلق می کند که هرگز آن را ندیده است، آن تصویر شباهت خارق‌العاده‌ای به واقعیت دارد. بگذارید آن را به گونه دیگر بگویم. ما می توانیم با بکارگیری قوه تخیل خود اطلاعاتی را خارج از محدوده بینایی خود به دست آوریم. اگر این مسئله به نظر باور نکردنی می رسد، بگذارید شما را ارجاع دهم به کاری که 10 سال قبل در مؤسسه SRE بین المللی در شهر منلو پارک در ایالت کالیفرنیا به نام دیدن از راه دور انجام شد. این برنامه چند میلیون دلاری از حمایت دولت ایالات متحده برخوردار بود که در جستجوی راهکارهای اکتشافی بود تا این توانایی ادراکی را دقیق‌تر و قابل اعتمادتر کند. شرکت کنندگان در این تحقیق و تحقیق مشابهی که در سایر پروژه های سازمانی انجام می شود، یاد می گیرند تا اشیا، ساختمان ها، مناطق جغرافیایی و فعالیت هایی را که هزاران کیلومتر از آنها فاصله دارند توصیف کنند. اغلب دقت این توصیف ها تا 80% می رسند، حتی در میان افرادی که از قبل چنین تجربه‌ای نداشتند. نتیجه گیری اصلی که از این تحقیق به دست آمده این است که میزان دقت این توصیف ها با تمرین بیشتر هم می شود. بازخورد پیامد تمرین است. انسان هیچ مهارتی را بدون بازخورد نیاموخته است. ما راه رفتن را با آزمایش و خطا یاد می گیریم. خطا یعنی زمین خوردن، اطلاعاتی را برای قشر مخ تأمین می کند و در آینده از این خطا جلوگیری می شود. در یاد گرفتن حرف زدن، گوش‌های ما به ما بازخورد می‌دهد. به همین ترتیب، یاد گرفتن نواختن یک ساز فقط با تمرین میسر است که در خلال تمرین ما بازخورد شنیداری دریافت می‌کنیم. ذهن به عنوان درمان کننده از بازخورد لذت می‌برد. آرام بگیرید و به طور مثبت تصویرسازی کنید. اگر نمی‌توانید روند درمان را فعال کنید، دوباره آرام بگیرید و به طور مثبت تصویرسازی کنید. این دفعه درمان می‌کنید. شما به وسیله بازخورد آموخته اید. شاید دفعه دوم به طور متفاوت آرام بگیرید، یا شاید با وضوح بیشتری تصور کنید، یا شاید وقت بیشتری صرف کنید. هرگاه که به طور متفاوت کاری را انجام دهید، در این صورت این تجربه بخشی از مهارت پیشرفت شما می شود، یعنی به لطف بازخوردی که تمرین ارائه می کند. حقیقت شگفت‌آور این است، شما و من قادر هستیم که هوش خود را در هر فاصله‌ای با اراده خود فرافکنی کنیم و از چیزهایی با خبر شویم که هیچگاه آگاهی حسی از آنها نداریم. کلید آسان این امر این است، آرام بگیرید و از قوه تخیل استفاده کنید. توضیحش این است، فعال کردن نیمکره راست مغز ما را قادر می‌سازد تا فراسوی محدودیت‌های عینی زمان و فضا برویم. ما از این ویژگی خاص قوه تخیل استفاده نمی کنیم تا خودمان را درمان کنیم، ولی به نظر ما این ویژگی در درمان دیگران مفید است که ما در فصل آینده آن را یاد می گیریم. به کار انداختن راهکارها برای کمک به عادتهای سیگار کشیدن و پرخوری. همانطوری که میخوارگی میتواند سرانجام سلامتی ما را به خطر بیاندازد و باعث مرگ ما شود، رفتارهای افراطی در مسائل دیگر نیز میتوانند زندگی ما را کوتاه کنند. این یک حقیقت اثبات شده است که افراد غیر سیگاری نسبت به سیگاری ها شانس بیشتری برای زندگی طولانی تر دارند. این نیز یک حقیقت اثبات شده است که افرادی که وزن طبیعی دارند نسبت به افرادی که اضافه وزن دارند شانس بیشتری برای زندگی طولانی تر دارند. اکنون بگذارید بررسی کنیم که چگونه می توانید از سطح آلفا استفاده کنید تا سیگار کشیدن را کاهش داده یا ترک کنید. در اینجا از همان روش ها استفاده خواهیم کرد، اما راهکار تازه ای را معرفی خواهیم کرد که راهکار مؤثر نامیده می شود. تعریف راهکار مؤثر به زبان ساده این است: راهکار مؤثر نوعی برنامه ریزی است که هرگاه عمل ساده ای را انجام دهیم نتیجه مطلوب را در پی خواهد داشت. راهکار سنگشتی یک راهکار مؤثر بود. شما برنامه ریزی کردید که هرگاه انگشت شست و دو انگشت اول هر دو دست را به هم متصل کنید، ذهن شما بیشتر برای شما کار انجام خواهد داد. به خاطر دارید که به کشیشی در بیمارستان کمک کردم؟ قول دادم که به شما توضیح دهم چرا او را وادار کردم تا آب بنوشد. نوشیدن آب یک راهکار مؤثر بود. من برنامه ریزی کردم که هر دفعه که او آب بنوشد، درمان شده و بهتر خواهد شد. شما می توانید برنامه ریزی کنید تا هر بار که آب می نوشید اشتیاق فوری شما برای سیگار کشیدن از بین برود، یا اینکه اشتیاق فوری شما برای خوردن غذا از بین برود. می توانید برنامه ریزی کنید تا هر دفعه که سه نفس عمیق می کشید این نفس های عمیق همان کار را انجام دهند، یعنی برطرف کردن میل به سیگار روشن کردن یا رفتن به سوی یخچال. این راهکار بیش از این مؤثر است. سیگار کشیدن یا پرخوری افراطی مشکل کلی شخص است، بنابراین به یک راه حل کلی نیاز دارد. عوامل یک راه حل کلی برای همه یکسان نیستند، بنابراین بهترین کاری که می توانم برای شما انجام دهم این است که مراحل بسیاری را برای شما فهرست کنم، آنها را امتحان کنم، هر کدام از این مراحل را که برای شما مفید هستند انتخاب کنم. اولین دو مرحله مهمتر از بقیه هستند. آنها پیش نیاز عمل به سایر مراحل هستند. سیگار کشیدن. 1. به سطح آلفا بروید و عادت خود را تجزیه و تحلیل کنید. چه موقعی هوس سیگار می کنید؟ در آن هنگام چه احساسی دارید؟ 2. هر روز خود را برنامه ریزی کنید تا بر ضعف شخصیتی شناخته شده در مرحله یک غلبه کنید. 3. یک راهکار مؤثر مثل سه نفس عمیق یا نوشیدن آب را انتخاب کنید تا به اشتیاق فوری برای سیگار کشیدن غلبه کنید. 4. از راهکار سه تصویر استفاده کنید. برای تصویر سیگار کشیدن در شماره 1 شما یک سیگاری هستید. در تصویر شماره 2 شما دارید از راهکارهای مؤثر و تقویت کننده شخصیت استفاده می کنید. در تصویر شماره 3 شما غیر سیگاری هستید. تقویمی روی دیوار وجود دارد که تاریخ را نشان می دهد در حدود یک ماه بعد از تاریخی که شروع کردید. 5. برنامه ریزی کنید که بعداً در روز تعیین شده سیگار خواهید کشید یا فواصل بیشتری بین سیگارها ایجاد کنید. همانطور که به طور موفقیت آمیز به هر مرحله ای می رسید، این کار را به طور مستمر انجام دهید. پرخوری. 1. به سطح آلفا بروید و عادت خود را تجزیه و تحلیل کنید. چه موقعی هوس خوردن می کنید؟ در آن هنگام چه احساسی دارید؟ 2. خود را روزانه برنامه ریزی کنید تا بر ضعف شخصیتی شناخته شده در مرحله 1 غلبه کنید. 3. یک راهکار مؤثر مثل سه نفس عمیق، آب نوشیدن یا خوردن کمی هویج یا کرفس را انتخاب کنید تا به اشتیاق فوری برای خوردن غلبه کنید. 4. راهکار سه تصویری را به کار ببرید برای پرخوری. در تصویر شماره 1 خود را با مشکل پرخوری مجسم کنید. در تصویر شماره 2 شما دارید از راهکارهای مؤثر و تقویت کننده شخصیت استفاده می کنید. در تصویر شماره 3 شما وزن مناسب دارید. ترازو را تصور کنید. تقویم روی دیوار را تصور کنید که تاریخ برنامه ریزی شما را نشان می دهد. اندازه لباس خود را آنطور که باید باشد تصور کنید. 5. برنامه ریزی کنید که غذاهای چاق کننده، چربی، قند، متفرقه دیگر نظر شما را جلب نمی کنند و خوراکی های تغذیه‌ای کاملا شما را راضی می کنند. سیگار کشیدن و پرخوری. با ترک کردن عادت‌های سیگار کشیدن و پرخوری به مقدار زیادی زندگی خود را طولانی کرده و همچنین کیفیت زندگی خود را بهبود خواهید بخشید. ارزش دارد تا به سطح آلفا بروید و از درک بیشتر و بینش عمیق‌تری که این سطح ایجاد می‌کند استفاده کنید. علت پرخوری یا سیگار کشیدن خود را تجزیه و تحلیل کنید. در هنگام پرداختن به این عادت‌ها چه اتفاقی روی می‌دهد؟ چه فکری می‌کنید؟ چه احساسی دارید؟ با چنین درکی شعور مورد نیاز برای درمان چنین ضعفی از راه می‌رسد. سپس به سطح آلفا بروید و خود را تقویت کنید و به عادت مورد نظر حمله کنید. مجسم کردن فیلم های درونی به عنوان یک راهکار درمانی. خانم اس ام 14 ساله بود. او بیش از 10 سال به آسم مبتلا بود. چون مادر او یک پرستار مجرب بود و پدرش یک تکنسین اشعه ایکس، آنها مجاز بودند تا در منزل آدرنالین داشته باشند که حمله های بیماری را مهار کنند. با این وجود اس ام مجبور بود که اغلب برای معالجه اضطراری به بیمارستان مراجعه کند. پدر او مطالبی در مورد روش سیلوا مطالعه کرده بود و تصمیم گرفت تا به دخترش کمک کرده تا او به خودش کمک کند. مادرش در این مورد نظر مساعدی نداشت، اما پذیرفت که مزاحم آنها نشود. وقتی حمله بعدی روی داد، پدر دخترش را با این روش هدایت کرد. تصور کن که در داخل بدن خود هستی. تصویر ریه‌هایت را مجسم کن. به جای صورتی روشن، آنها صورتی مایل به خاکستری هستند. هوای کافی به آنها نمی رسد. ببین، موجودی در داخل ریه‌های تو است. اهرمی در دست اوست. در یک طرف آن دستگیره نوشته شده ناسالم و در طرف دیگر نوشته شده سالم. اکنون دستگیره روی طرف ناسالم است. این موجود یک وروجک بازیگوش است. بیا با او بازی کنیم. یک نفس طولانی بکش و ببین چه می شود. نفس عمیق باعث می شود اس ام سرفه کند. اوه، آن هوا وروجک را قلقلک داد. ببین، دستگیره را کمی به طرف سالم حرکت داده است. ببین، ریه هایت صورتی تر به نظر می رسند. بگذار ببینم اگر سه نفس عمیق بکشی چه می شود. باز هم با هر نفس عمیق اس ام سرفه می کند. ببین، او باز هم دستگیره را به سمت سالم حرکت داده است. به ریه هایت نگاه کن. آنها حتی صورتی تر شدند. در این لحظه پدرش اتاق را ترک کرد، در حالی که دخترش را راهنمایی کرد تا خودش به تنهایی ادامه دهد. او 15 دقیقه بعد برگشت و پرسید که دستگیره در کجاست؟ اس ام پاسخ داد که دستگیره 3/4 مسافت را به سوی حالت سالم طی کرده است. در مجموع پس از 45 دقیقه نفس عمیق کشیدن و تصور کردن این روش، اس ام خبر داد که دستگیره در حالت سالم است. در این لحظه اس ام به رخت خواب رفت و به سرعت خوابید. رفت و آمد به بیمارستان انجام نشده بود. از آن به بعد اس ام به تنهایی از تجسم سازی و تصور کردن استفاده کرد. هرگاه او احساس می کرد که حمله بیماری در شرف وقوع است، به خلوت می رفت، مثل رفتن به اتاقش، و از راهکار تصور کردن و تجسم سازی استفاده می کرد. او می گفت که معمولاً در مدت 5 تا 10 دقیقه سلامتیش را باز می یابد. در یکی از فصول گذشته ما سفر به داخل بدن را به عنوان یک راهکار جایگزین پیشنهاد کردیم. با استفاده از این راهکار می توانید فیلم های ذهنی را بسازید که مشکل علاج و پایان خوش مطلوب را نشان می دهند. مردی گلبول های سفید خونش را به عنوان غواصان نیروی دریایی تصور می کرد که باکتری های متجاوز را دستگیر می کردند. شما فیلم نام نویس، تهیه کننده و کارگردان هستید. آنچه که در فیلم ذهنی می بینید خلق می کنید. مراحل کار از این قرار است. 1. به سطح آلفا بروید. 2. تصور کنید که در داخل بدن خود و در محل بیماری هستید. 3. شروع کنید. بیماری شما دارد درمان می شود. 4. دیگر بیماری وجود ندارد. 5. جلسه را خاتمه دهید. نیمکره راست همه کاره. هرچه که با نیمکره راست انجام دهید به نظر می رسد جواب دهد. نیمکره راست یک اندام همه کاره است. چون نیمکره راست خلاق بوده و مخرب نیست، اگر آن را فعال کنید راه حل خلق می کند. موسیقی می تواند درمان کند، هنر می تواند درمان کند، خنده می تواند درمان کند، محبت می تواند درمان کند، قوه تخیل می تواند درمان کند. علت آن این است که آنها فعال کننده نیمکره راست هستند. روش سیلوا یکی از روش‌هایی است که از نیمکره راست استفاده می‌کند تا کار درمانگر خلاق خود را انجام دهد. روش سیلوا روش ساده‌ای را به شما ارائه می‌کند تا از تجسم‌سازی و تصور کردن استفاده کنید که درمان کنید و درمان هم می‌کنید. حتی با روش سیلوا نیمکره راست مغز همه کاره است. شما می توانید از گام‌های ویژه منحرف شوید و باز هم منافعی به دست بیاورید. روش تراز اول سطح آلفا و اشتیاق، اعتقاد و انتظار برای درمان است. مورد خانم مارش ولکات اهل شرط پورت ایزابل ایالت تگزاس را در نظر بگیرید. او از روش سیلوا استفاده کرد تا به دیگران کمک کند و در این روند او به خودش کمک کرد تا از یک بیماری فلج کننده نجات پیدا کند. من به مدت 15 سال به بیماری ام اس مبتلا بودم. هنگامی که در درس‌های روش سیلوا حضور پیدا کردم، از آتل بدنی و آتل گردن استفاده می‌کردم. مجبور بودم صندلی مخصوص بیاورم و در آن بشینم. وقتی در کلاس روش سیلوا شرکت کردم، ایمانی قوی داشتم، اما هنگامی که سری درس‌های اساسی را تمام کردم، آن ایمان به تردید مبدل شد. دو ماه پس از فارغ التحصیل شدن، در ماه مارس 1970 آتل گردنم را باز کردم. دو ماه بعد در ماه می آتل بدنم از کمر و منطقه شانه شکست. دخترم که به همراه من دوره آموزشی روش سیلوا را گذرانده بود، پیشنهاد کرد که دیگر از آتل بدن استفاده نکنم. او میدانست که من وسوسه شده بودم که دیگر از آن استفاده نکنم. همین کار را کردم و از آن به بعد دیگر از آن استفاده نکردم. در حقیقت بعداً پزشکی که اهل دالاس بود و بیماری فلج کننده‌ای داشت و مجبور بود تا طبابتش را تعطیل کند، به دیدار من آمد. من در آن هنگام بیماری ام اس را نمی شناختم، اما او اطلاعات زیادی در مورد این بیماری داشت و بعداً گفت که هیچ علامتی در من ندیده که من اصلاً بیماری ام اس داشته باشم. او دوره آموزشی روش سیلوا را گذراند، بهبود پیدا کرده و باز هم طبابتش را شروع کرد. پس از آنکه من از بیماری ام اس نجات پیدا کردم، دوباره پزشکم را دیدم. تنها تعبیر او این بود. شنیده بود که چنین چیزی روی می‌دهد، اما این اولین باری بود که تا آن موقع چنین چیزی را دیده بود. او احساس کرده بود که هیچ امیدی به سلامتی من نیست. من 7 یا 8 سال از آن آتل‌ها استفاده می‌کردم. با استفاده از روش سیلوا من این اقدامات را انجام دادم. روزی 3 بار برنامه ریزی می کردم. بسیاری به من تلفن می کردند و از من تقاضای کمک می کردند. بنابراین روزی 3 بار به سطح آلفا می رفتم تا برای آنها برنامه ریزی کنم. چون برای آنها برنامه ریزی می کردم، پس از اتمام برنامه ریزی آنها برای خودم هم برنامه ریزی می کردم. من می دانستم که پزشکان امیدی به سلامتی من ندارند. بنابراین خودم هم امید چندانی نداشتم. البته من اشتیاق داشتم، وگرنه زحمت برنامه ریزی را به خود نمی دادم اگر انتظار نداشتم که روش سیلوا ممکن بود مفید واقع شود. ولی برایم چندان مهم نبود. اگر بهتر می شدم چه بهتر؟ اگر بهتر نمی شدم می توانم این عدم بهبود را بپذیرم. کتاب مقدس می گوید هر کاری برای دیگران انجام دهید، 10 برابر آن به شما برگشت داده می شود. ظاهراً هنگامی که برای دیگران برنامه ریزی می کردم، در همان حال به خود نیز کمک می کردم. افکارم شفا بخش به نظر می رسید. روی مغز خودم اثر می گذاشت تا اصلاحات مورد نیاز را در بدن خودم به وجود بیاورد. از هنگامی که دوره روش سیلوا را گذراندم، 12 سال می گذرد و از آن زمان تا کنون با بیماری ام اس هیچ مشکلی نداشتم. یکی از چالش هایی که در آن هنگام داشتم، درد شدید در صورتم بود، یعنی در عضله های صورتم. هنگامی که از راهکار مهار سردرد با خبر شدم، انگار کسی دستی روی شانه من گذاشت. درد متوقف شد و دیگر از آن موقع به بعد تکرار نشده است. غیر ممکن است بتوان گفت که چقدر از شفای او ناشی از کار او روی خودش بوده و چقدر ناشی از کار او روی دیگران بوده است. در سطح آلفا، یعنی سطح یگانگی، تمایز بین خود و دیگران محو می شود، اگر اصلا تمایزی وجود داشته باشد. ظاهراً نیمکره راست مغز پیوند ما با منبع آفرینش است، یعنی قلمرو بی‌تفاوتی که از آن اثرهای مورد نظر سرچشمه می‌گیرند، یعنی فضا، زمان و دنیای مادی. در قلمرو بی‌تفاوتی زمان و فضا وجود ندارد. اگر فضایی وجود نداشته باشد، چگونه جدایی می‌تواند وجود داشته باشد؟ شخص دیگری را درمان کنید که در این صورت خودتان را هم درمان کرده اید. در فصل بعد روش هایی را به شما ارائه می دهیم تا به دیگران کمک کنید که درمان شوند. عمل کمک به درمان دیگران را عملی خودخواهانه در نظر بگیرید، عملی که در آن زینف اصلی خودتان هستید. شما در واقع به همه بشریت کمک می کنید. شما عضو افتخاری جامعه انسانیت هستید. معرفی مفهوم رابطه بدن ذهن به شما همواره وظیفه‌ای حساس و گاه بغرنجی بوده است، اما اکنون امیدواریم مفهومی باشد که بتوانید آن را تحمل کنید که در این صورت زندگی طولانی تری خواهید داشت. همچنین این کار حساس و بغرنجی است. وقتی که جنبه منطقی خود را در نظر بگیریم و مفهوم رابطه بدن ذهن را ارائه دهیم، در حالی که ذهن مطلق به یک شخص و بدن به شخص دیگری تعلق داشته باشد، این کار حساس و دشوار می شود. در حالی که بخش پایانی این کتاب را شروع می کنید که به استفاده از ذهن خود برای کمک به دیگران اختصاص دارد، به خاطر داشته باشید که اگرچه آگاهی علمی ما از اینکه چگونه این مطلب عمل می کند اکنون فقط در مراحل ابتدایی قرار دارد، ولی علت اینکه علم آن را پیگیری می کند این است که این مطلب مطمئنن عمل می کند. این مطلب هر روز روی می دهد. اما قبل از این که این استفاده معجزه آسای ذهن انسانی را آغاز کنیم، بگذارید مروری کنیم بر آنچه تاکنون در این فصل درباره درمان خودتان عنوان کرده ایم. خلاصه درمان بیماری های خاص خود. در اینجا بعضی از مطالب مهم در این فصل که برای مراجعه و کاربرد آسان خلاصه شدند ارائه می شود. هنگامی که روش های شمارش معکوس صبحگاهی 40 روزه خود را به پایان رساندید تا در سطح آلفا مهارت پیدا کنید که این مطالب مهم آن را ایجاب می کند، خلاصه های این فصل شما را قادر می سازد تا به سرعت توجه خود را روی این مطالب متمرکز کنید که در سطح آلفا چه می توانید بکنید تا به خود کمک کنید. روش اساسی درمان سیلوا. این روش اساسی که در فصل‌های 7 و 8 عنوان شده و بر کاربردهای بیماری ویژه تاکید می‌کند و در سطح آلفا انجام می‌شود، به شرح زیر می‌باشد. 1. خودتان را در یک تصویر ذهنی در مقابل خود مجسم کنید، در حالی که آن بیماری را مشخص می‌کنید. 1 تا 2 دقیقه. 2. آن تصویر ذهنی را کمی به طرف چپ ببرید و تصور کنید که عمل درمانی دارد انجام می شود. در حدود 12 دقیقه. 3. تصویر ذهنی را باز هم کمی به طرف چپ ببرید و خود را در سلامت کامل و بدون مشکل تصور کنید. 1 تا 2 دقیقه. چگونه تجسم سازی را بهتر کنیم؟ تصویرسازی ذهنی لازم است، اما تصویرسازی با جزئیات و شفاف لازم نیست، اگرچه بهتر است که چنین باشد. در اینجا چند راهنمایی ارائه می شود. 1. برای اینکه خود را بهتر مجسم کنید، در مقابل یک آینه تمرین کنید. چهره خود را به خاطر بسپارید، چشمان خود را ببندید و چهره خود را مجسم کنید. چشمان خود را باز کنید و ببینید چقدر خوب این کار را انجام داده اید. آنقدر این عمل را تکرار کنید تا راضی شوید. 2. برای اینکه معمولاً بهتر مجسم کنید، در خلال روز تمرین کنید. یعنی گاهی مکث کنید تا اشیایی را که دیده اید یا درباره آنها مطالعه کرده اید تصور یا مجسم کنید. 3. اگر هرگز یک بیماری را ندیده اید، چون آن بیماری داخلی بوده است، تصور کنید که ممکن است چگونه باشد و به قوه تخیل خود اعتماد کنید. نمونه تجسم سازی و تصور کردن برای کمک به مشکل رگ قلب. 1. به سطح آلفا بروید. 2. به همراه مشکل قلبی خود را درست در مقابل خود مجسم کنید. از یک صحنه عادی استفاده کنید که دردهای قفسه سینه را احساس می کنید. 3. تصویر را کمی به سمت چپ ببرید و تصور کنید که علاج در حال روی دادن است. جرم داخل رگ‌های خونی قلب دارد تمیز یا حل می‌شود. 4. تصویر را دوباره کمی به سمت چپ ببرید و خود را سالم تصور کنید. می‌توانید از همان تصویر مرحله 2 استفاده کنید، با این تفاوت که دردهای قفسه سینه وجود ندارند. 5. جلسه آلفا را خاتمه دهید. 6. عمل فوق را 3 بار در روز تکرار کنید. ترک سیگار. 1. به سطح آلفا بروید و اعتیاد به سیگار کشیدن خود را تجزیه و تحلیل کنید. چه وقت سیگار می کشید؟ هنگامی که سیگار را روشن می کنید، چه احساسی دارید؟ 2. به خود تصریح های آلفا را عرضه کنید تا بر خصلت های غیر عادی شخصیتی که در مرحله یک کشف شدند غلبه کنید. 3. در سطح آلفا برنامه ریزی کنید که 3 نفس عمیق به اشتیاق فوری برای سیگار کشیدن خاتمه می دهد. 4. از روش اساسی درمانی آلفا استفاده کنید. اول تصور کنید که سیگاری هستید. دوم تصور کنید که از مراحل 2 و 3 دارید استفاده می کنید. سوم تصور کنید که تاریخ 1 ماه پس از تاریخ شروع را تصور می کنید که دیگر سیگاری نیستید. 5. برنامه ریزی کنید که اولین سیگار خود در روز را بعداً می کشید و برنامه ریزی کنید که فاصله میان سیگارها طولانی تر خواهد شد. این کار را گام به گام انجام دهید. ترک پرخوری. 1. به سطح آلفا بروید و عادت پرخوری خود را تجزیه و تحلیل کنید. چه وقت میان وعده می خورید؟ چه احساسی دارید؟ 2. تصریح های سطح آلفا را به خود عرضه کنید تا بر ضعف های غیر عادی شخصیتی که در مرحله یک کشف شدند غلبه کنید. مثلا هر روز اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنم. 3. در سطح آلفا برنامه ریزی کنید که یک راهکار مؤثر به اشتیاق فوری برای خوردن میان وعده را متوقف خواهد کرد. مثلا 3 نفس عمیق، 1 تکه سیب و هویج. 4. از روش اساسی درمانی سیلوا استفاده کنید. اول تصور کنید که اکنون اضافه وزن دارید. دوم تصور کنید که به مراحل 2 و 3 عمل می کنید. سوم تصور کنید که لاغر هستید. به تاریخ روی تقویم و اندازه لباسهایتان توجه کنید. 5. برنامه ریزی کنید که غذاهای چاق کننده، چربی ها و شیرینی ها دیگر توجه شما را جلب نمی کنند و برنامه ریزی کنید که خوراکی های غذایی کاملا شما را راضی می کنند. به کار بردن فیلم های ذهنی برای درمان. 1. به سطح آلفا بروید. 2. تصور کنید که در داخل بدن خود در نقطه بیماری قرار دارید. خواه داخلی یا به شکل رفتاری ناخواسته و خواه ذهنی. 3. دوربین را جمع کنید. یک فیلم ذهنی را تماشا کنید که در آن بیماری شما دارد بهبود می‌یابد. کل درمان را مجسم کنید. 4. جلسه آلفا را خاتمه دهید. هر روز 3 مرتبه این عمل را تکرار کنید.